دو تا معنا، دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است، اما مصداقش یکی، احدی المعنا، یعنی این معانی که به خدا نسبت میدیم مصداقش یه چیزی. ما این که از یک زاویه نگاه میکنیم میگیم خدا علم دارد، از یک زاویه دیگه نگاه میکنیم میگیم قدرت دارد و سایر صفات، اما همه اینا مصداقش همون ذات خداست، صفاتش عین ذات است، ترکیبی در ذات نیست. اگه بنا باشه که بگیم در خدا یه چیزی هست بعد یه چیزی نیست بعد پیدا میشه ترکیب، پس اول یه چیزی هست بعد یه چیزی جدیدی وارد ذات خدا میشه، پس خدا باید مرکب میشه، تغییر حال درش پیدا میشه. همه اینا از صفات مخلوقینه. این مطالب را تو کتاب‌های کلامی و کتاب‌های فلسفی با یک مقدمات زیادی تبیین می‌کنند. بسیار مطالب پیچیده و عمیقی هم هست. حضرت در این کلام برای این زندیق اشاره کردن به این مطلب. احدی الذات، احدی المعنا. یا واحدی الذات، واحدی المعنا. بنابراین این که بگیم چیزی وارد ذات خدا میشه، خوشنودی وارد ذاتش میشه یا غضب وارد ذاتش میشه، غلط هست. خدا چیزی وارد ذاتش نمیشه. این ما این که خلأهایی در وجودمون هست، گاهی این یه چیز وارد میشه این حالت، گاهی حالت دیگری، اینا مال نقص ماست. بلا موجودی که کامل تامت و هیچ نقص و خلعی درش نید، تغییر حالی هم درش پیدا نمیشه. همونی که بوده هست و تا آخر هم همان خواهد بود، هیچ تغییری هم درش پیدا نمیشه، کثرتی ترکیبی هم درش پیدا نمیشه. بعد فرمود، حالا برای اینکه اون طرف بگه خب پس اینکه رضا و ثوابی، خطایی سخطی که برای خدا اثبات میکنی، این خدا رضایت دارد یا خدا غضب میکند، این رضا و غضب کجا پیدا میشه؟ به اصطلاح ما، اگه بخوام به اصطلاح رایج توی کتابای درسیمون و اینا صحبت بکنیم، باید بگیم اینا صفاتی خارج از ذات، در داخل ذات نیست. اینا صفاتی است مال مقام فعل. صفات ذاتیه میگن و صفات فعلیه، این نادر به همین هست. حالا فرق صفات ذات و صفات فعل چیه و اینا، به هر حال این امر سلبی را ما باید اینجا معتقد بشیم که در خود ذات تغییر پیدا نمیشه. پس چی میشه؟ چطور میشیم که میگیم خدا رضایت دارد، راضی شد، یا خدا غضب کرد؟ از افعالش معلوم میشه. اگر به یک کسی ثواب داد، اکرام کرد کسی را، میگیم خدا از او راضی است. اگر او را عقاب کرد، میگیم خدا بر او غضب کرد. و رضاه و ثوابه و سخطه و عقابه من غیر شیء یتداخله. دوباره تأکید میفرماید، نه اینکه یه چیزی وارد ذات خدا، دل خدا، روح خدا، خدا منزه و مبرات از این که خدا مثل ما دل داشته باشه و حالات مختلف دلش پیدا کنه. من غیر شیء یتداخله فیهیجه فینقله من حال الی حال. ما وقتی غضب میکنیم یه چیزی وارد ذهن ما میشه، وارد دل ما میشه، ما رو به حرکت در میاره، یه هیجانی پیدا میشه. اتفاقا قدیمی‌ها در تعریف غضب گفتن هیجان در ملخر، یه حالت هیجانی پیدا میکنه آدم وقتی غضب پیدا میکنه. خیلی هم وقتی شادم باشه همینجوری، اونم یک هیجانی پیدا میکنه، یک جنبشی در روحش در پیدا میشه. اینجور نیست که خدا یه چیزی وارد ذاتش بشه و یک هیجانی درش ایجاد بکنه و ما بگیم این هیجان اگر مثبت مثلا بگیم رضا، رضایت هست، اگر منفی است بگیم این غضب هست. من اینجوری نیست. لأن ذلك من صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين. اگه اینجور چیزا را ما برای خدا قائل بشیم، معنایش اینه که خدا را یک مخلوق محتاج عاجز تصور کنیم. این یک روایت از امام صادق نقل شده. مشابه یک روایتی است از امام باقر صلوات الله علیه نقل شده. اون هم یکی دیگه از متکلمین اون زمان عمرو بن عبید که تحت متکلم معروفی است همه می‌دونید از رؤسای معتزله، این آمده بود خدمت امام باقر صلوات الله علیه و مشکلات کلامی که داشت میومد سوال می‌کرد. از جمله از سوالاتی که کرد از کرد یا ابن رسول الله جو التفدار، این زندیق نبود دیگه، خیلی محترمان سوال کرد، گفت فداتون بشن، بفرمایید این آیه که میفرماید و من یحلل علیه غضبی فقد هوا، یعنی چی؟ این آیه در سوره طه است، میفرماید و من یحلل علیه غضبی فقد هوا، اگر کسی غضب من به او برسد سقوط کرده و هلاک شده. یعنی غضب خدا به کسی رسیدن همان و هلاکت قطعی همان. من یحلل علیه غضبی فقد هوا، کسانی که با ادبیات عربی آشنا هستند نمی‌فهمند و من یحلل علیه غضبی یهوا، سقوط می‌کنند. میگه فقد هوا، فقد هوا ماضی محقق با اداه تحقیق، یعنی همین که فرض کردیم که غضب به کسی رسیده این هلاک شده است، هلاکتش قطعی. خب سؤال این عمر بن عبید که از متکلمین بود این بود که این یعنی چی؟ خدا میگه غضب میکنه، خدا میگه مثل انسان هاست که اوقاتش تلخ بشه و مثل ما مثلا رنگش سرخ بشه و رگای گردنش دروش بشه و غضب کنه برای یک کسی، یعنی چی؟ غضب من به کسی اگر برسه سقوط کرده. حضرت فرمود و هو الاقام، منظور از این که غضب من به خوش برسه این است که مشمول اقام عینی خدا واقع بشه. اگر اقام به کسی رسید، خب وقتی اقامش رسیده اقام شد دیگه، نابود میشه. بعد توضیح میفرد، میفرمد یا عمر انه من زعم ان الله قد ظال من شیء الى شیء فقد وصفه صفت مخلوق. اگر این کسی اینجور تصور کنه که خدا از یک حالی به حال دیگری منتقل میشه، یک چیزی ازش زایل میشه و چیز دیگری درش پدید میاد، خوشنودی ازش میره غضب درش پدید میاد، یا غضب از بین میره خوشنودی جاش میاد، اگه خدا رو اینجوری تصور کنه او رو به صفت مخلوق تصور کرده، خدا اینجوری نیست. اینجور چیزهایی که لوازم مخلوقات و لوازم موجودات ممکن موجودات ناقص هست در ساحت قدس الهی دوره. نظیر ایران زیاده، حتی ما در قرآن میدونید داریم که بعضی از اسمهای اندامهای بدن به خدا نسبت داده شده، عین، ید، قدم، حتی ید الله تصنع علی عینی. خدا میگه به حضرت موسی تو جلوی چشم من ساخته میشی، جلوی چشم من. یا میفرماید ید الله فوق ایدیه، یا بین عیدی بین یده که اینا که زیاد. خب اینا ها معنی چیه که ما دست به خدا نسبت میدیم، چشم به خدا نسبت میدیم؟ جواب کلی اینا این است که چون ما حقایق ماورای مادی را درست نمیتونیم درک کنیم جز با تشبیه به مادیات، این مطلبی است که خیلی باید روش فکر کنیم و این را حرف میکنیم. ما این گفتگوهایی که میکنیم، صفاتی را که به موجودات دیگه نسبت میدیم، درباره خدا سخن میگیم، بالاخره چیزهایی که اول در خودمون درک میکنیم، در مخلوقات درک میکنیم، بعد به یک نحوی با تجرید و تنزیه به خدای متعال نسبت میدیم. و بالاخره همه ما از نوعی قصور در فهم و معرفت خالی نیستیم. اون مقام پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیه و اجمعین است که معرفت کاملی به خدای متعال پیدا بکنه. ماها از اینها خیلی دور هست. تغییر امیرالمومنین دارن، تغییر روایت دیگری هم هست از امام باقر گویا. باز من تأکید میکنم بین پرانتز که من به این حافظه خودم اطمینان ندارم، ولی قطعا این روایت هست، مضمون این روایت که هر موجودی خدا را به صفات خودش تصور میکنه. حتی مورچه خیال میکنه که خدا هم دوتا شاخک داره، چون اگه شاخک نباشته باشه درست نمیتونه راه بره. دوست خیال میکنه وجود شاخک ضرورت داره برای یه موجود کامل. خیال میکنه خداش هم چون حتما باید نقص نداشته باشه، حتما باید دوتا شاخک باشه. این اشاره به این است که ما این چیزایی رو که خودمون در ذهنمون تصور میکنیم اینا مطابق فهم خودمون هست. یک جا باز این روایت مطمئن هست از حضرت باقر سلام الله علیه فرمود کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق لکم مردود الیکم. هر چه درباره خدا در ذهن تصور کنیم این ساخته شما، این صفت خدا نیست، خدا را نشناخت. مگر کسی خدای متعال حجابی را برداره و نوری را بتابانه و به اندازه معرفتش، به اندازه سعی وجودیش نور خدا برای جلوه کنه، اون وقت چیزی بفهمد، شهود کند. اما اون دیگه با ذهن نیست، از قبیل تصور و اوهام نیست. اون یه چیز دیگریست که حالا در توی مناجات هم شاید برسیم به جایی که مناسب تر باشه دربارش گفتگویی داشته باشیم. به هر حال این رایی رو که ما تصور میکنیم، تو ذهنمون بحث میکنیم، اینا همه ریشه چیزاییست که ما در خودمون یافتیم یا در مخلوقات یافتیم. بعد سعی میکنیم تنظیح کنیم، مقایسش را دور کنیم و اون لبش را تجرید شده شد، تنظیح شده شد به خدا نسبت بدیم. آیا بتونیم کاملا تجرید و تنظیح کنیم یا نه، اون دیگه بستگی داره به این که چقدر ذهن ما فعال شده باشه، عقل ما روش کرده باشه. اینا را از کردم تأیید این که اشاره کرده بودم ما که میگیم خدا غضب میکنه، معناش این نیست که خدا یه حالی پیدا میکنه اسمش غضب است. کما این که در مورد رضایتش هم همین هست، اشاره کردم به اون فقره از دعای عرفه که الهی تقدس رضاك ان یکون له علت منك فکیف یکون له علت منی. پس چی بگیم؟ اصلا هیچ صحبت نکنیم از غضب و سخط خدا؟ اون معراش این است که ما حال خدا را نسبت به خوب و بد یکسان میبینیم. گناهانی که ما میکنیم خدا دوست نداریم. خب دوست نداشتن یه معنا، ما هم خیلی چیزها را دوست نداریم، اما برای همه چیز غضب نمی کنیم. باید یه چیزی خیلی زشت باشه، خیلی بد باشه تا وقتی با اون مواجه میشیم غضب کنیم. خب نسبت به خدای متعال هم یک فرقی باید بین اینا بگذاریم. یک گناه کوچیک که قابل آمرزش هست، یک گناه کبیره‌ای که با توبه آمرزیده میشی، گناهان بزرگتری که با شفاعت آمرزیده میشی، تا برسه به اونجایی که دیگه قابل آمرزش نیست. گناهی که از روی جهود، از روی عناد، علیاذ بالله، مثل کسی که میخواد شمشیر به روی خدا بکشه، یه همچه کسی دیگه گناهش قابل آمرزش نیست. اینا رو چه جور فرق بگذاریم؟ بگیم خدا در مقابل اینا عکس العملش به قول خود ما در مقابل اینا چیه؟ بالاخره یک مرتبه ای از شدت زشتی و بدی گناه باید تصور کنیم که عکس العمل خدا در مقابل اونا خیلی حاد در خدا عقوبت سختی میکنه. اینجا میتونیم بگیم وقتی میگیم خدا غضب میکنه یعنی همون عقوبت سخت. اما یه مقداری لطیفتر از اینم هست. ما در خود آیات کریمه قرآن داریم که رضایت را با ثواب تفکیک کرد. رضی الله عنهم و اعد لهم جنات. این مطلبی لطیفتر از اون ثواب خارجی خود اون بهشا. خدا بهش میده بهشون، خب اعد لهم جنات. این رضی الله عنهم یعنی چی؟ این چیزی بالاتری، این لطف بیشتری. یا میگیم کسانی هستن عبادت خدا میکنن برای طمع در بهشت. و امیرالمومنین سایر ائمه اطهار تفکیک کردن، گفتن مراتب عبادت فرق میکنه. اگر رضایت خدا یعنی همون بهشت، پس فرق اون کسانی که بهشت عبادت میکنن برای طمع در بهشت یا عبادت میکنن فقط برای رضوان الهی، فرقش چیه؟ این دو تا فرق داره. این هست که جا داره که بگیم با استفاده از حالات خودمون عرض میکنیم، ناچاریم ما از همین ابزار استفاده کنیم. ما از چیزهای خوبی که در عالم واقع میشه یک حالتی برامون تصور میشه، درک میکنیم، میگیم این با ما سازگار است یا نیست، ملایم ماست یا منافر ماست. یه چیزی سادم از طبعا ازش خوشش میاد، یه چیزی ازش بدش میاد. دستمون تو آتش بسوزه این هیچ که خوشش نمیاد، طبعا آدم بدش میاد از این سختگی. این میگه منافره با طبع، ملایمه با طبع ما نیست. یکی احساس این ملایمت به منافرته، درک این که چی با ما سازگاره چی سازگار نیست. وقتی اون امر سازگار تحقق پیدا کرد، یک حالت انبساطی برای ما پیدا میشه، لذت میبریم. خود اون امری که در خارج واقع میشه، یه حرف هوای خنکی که در فصل گرم تابستان به آدم میرسه، خود این هوای خنک یه حرف لذت بردن ما از این هوای هر به ملایم بودنش با طبع ما یرده دیگری. اول باید اون درک ملایمت باشی، اون به یک معنا از سنخ علم هست. حالا تعبیر دیگه هم میشه کرد، منطقه بعد پیچیده میشه و دیگه نمیخواستم در اینجا وارد این بحثای ریزکاری های عقلی بشم. به هر حال در ما اینجور سه مرتبه هست، یکی درک ملایمت و منافرت هست، یکی این که وقتی اون امر ملایم تحقق پیدا کرد یک حالتی در ما پیدا میشه به نام لذت، یکی هم خود اون امر ملایم هست که مثلا ما تناول میکنیم، میخوریم، استفاده میکنیم. اگر بخواهیم همین معانی را، البته تجرید شدهش را، در مورد خدای متعال بگیم، این خدای متعال با هر کمالی ملایمت بده، چون کمال محض ذات الهی با هر کمالی سنجیده بشه، این درک ملایمت. با هر ضد کمالی، چیزی که موجودی را از کمال میاندازه، اون منافرت داره. خدا دوست داره چیزهایی که موجب کماله، دشمن داره اون چیزهایی که موجب سقوطه. ان الله لا يحب من هو مسرف كذاب، لا يحب كل مختال فخور. اینا رو خدا دوست نداره، آدم های متکبر رو خدا دوست نداره. آدم هایی که به خودشون میبالن، افتخار میکنن به این و این، خدا اینا رو دوست نداره، چون اینا موجب سقوط انسان میشه. نقص کمال است، نقصان با خدا ملایمت نداره. برعکس، ان الله يحب التوابین، يحب المتطهرین، يحب الصالحین. چیزای خوب کمالات خدا دوست داره. حالا این محبت خودش چجونه تصور میشه، آیا در ذات ریشه داره یا نداره، اونا یه بحثای دیگه خیلی ریشه دارتری انشاءالله یه وقتی تو مدرسه فرصت بکنیم درباره اونا صحبت بکنیم. به هر حال این یک معنا دنبال این علم به ملاقات و منافرت در ما یک عکس العملی نسبت به یک حال پیدا میشه، یک رفتاری پیدا میشه که اون لذت یا تعب هست. خدا از این مبرا، ولی ما وقتی بین ذات خدا و مقام فعل خارجی بخوایم مراتبی در نظر بگیریم، همونطور که عرض کردم در روایات هست که فعل مراتبی دارد، از اذن و مشیت و اینها شروع میشه تا قضا و قدر و امضاء خارجی، این مراتبی است. اینا مراتب مفاهیم عقلی است، مراتبی که عقل در نظر میگیره. وقتی ما این مراتب را بخوایم در نظر بگیریم که بین درک ملایمت و تحقق خارجی عکس العمل یک واسطه است که این را باید با تجرید و تنزیه نسبت به خدای متعال هم بگیم، یعنی خدا در مقابل عمل ما وقتی مرتکب یک کار خیلی خوبی میشیم مشمول چه صفتی از صفات و خرانیگی؟ اون صفت ریشه در ذات داره، همون دوست داشتن خوبی ها، دوست داشتن کمالات هست که این ذات خدا. اون چه از اینجا ناشی میشه، واسطه میشه بین ذات و بین عمل خارجی، اون چیزیست که اسمش رضا و سخط هست. خب اگر کسی برسد به اون حد تا آدم گناهی میکنه، این فورا موجب مورد غضب قرار نمیگیره، موجب غضب که قرار میگیره فورا عذاب نازل میشد و نابود میشد. سخطه و عقابه، اگر خدا سخط کنند غضب کنند و چیزی مهلتش نمیده. و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، ولی خدا صبر داره، تعنی داره. اگر چیزی متعلق غضب الهی قرار بگیره دیگه برو برگشت هست. این است که اول باید انسان پناه ببرد به خدا از این که بدیها و زشتیهاش به حدی برسد که جزء مغضوب علیهم باشد. در سوره حمد میخونیم غیر المغضوب علیهم، اون کسانی که مورد غضب خدا هستند اینا دیگه روی سعادت نمیشن. اصلا باید پناه ببره از خدا به این که به این حد کارش زار نشید. اگه به این حد نرسید اون وقت امید اصلاح هست. این مضمون باز در دعاها و مناجاتهای دیگه اومدی که میگه لا تحلل علی غضبک فإن لم تكن غضبت علی فلا أبالي، إن لم تكن غضبت علی فلا أبالي. اگه هنوز مورد غضب واقع نشدن نگران نیستن، امیدوارم این اصلاح بشه. فإن لم تكن غضبت علی فلا أبالي. پس اول باید پناه ببرم به خدا از این که مشمول غضب الهی بشن، این اگه شد دیگه برو برگشت هست. پس خدایا من را پناه بده از این که کاری بکنم، من را نگه دار از این که گناهی مرتکب بشن که موجب غضب تو بشه. این نشه بعد امیدها دارم برای عفو تو نسبت به سایر چیزها. اینه که بعدش میگه الهی ان کنت غیر مستاهل لرحمتی فانت اهل ان تجود علی بفضل سعتک. خب حالا که فرض ما این است که مورد غضب واقع نشدم و من رو پناه دادی از این جهت، نوبت میرسه به این که درسته که من صلاحیت رحمت ندارم، استحقاق رحمت ندارم، زشتی ها خیلی زیاده، ولی در این حال از رحمت تو مایوس نیستم، برای اینکه رحمت تو مخصوص مستحقی نیست، مخصوص کسانیست که استحقاق رحمت داره. تو یک رحمت واسعی داره که فرض لفظ از حد استحقاق بالاتر است. یعنی کسانی که رحمت کردن به اونها خلاف حکمت نیست بالاخره مشمول رحمت خواهد. و رحمت خدا فقط از کسانی بازداشت نمیشه که رحمت کردنی به اونا خلاف حکمت خدا. اون کسانی که پیغمبران رو کشتن، اولیاء خدا رو کشتن، اون کسانی که بندگان خدا رو گمراه کردن از روی عناد آگاهانه، اینها رو اگه خدا رحمت بکنه به مشمول رحمت قرار بده، این خلاف حکمت خدا. اون کسانی که رحمت کردن به اونها خلاف حکمت نیست اما استحقاقش هم ندارن، اینا امیدی هست که یک حالی پیدا بکنن که فضل رحمت خدا، سرریز رحمت خدا به اونها هم برسه. اون وقتیست که با همین حالاتی که در خودشون ایجاد میکنن، امیدی که در دلشون ایجاد میکنن، ایمانی که به خدا دارن، توجهی که به او میکنن، توسلی که به اولیایش میکنن، این ظرفیت رو پیدا میکنن که حکمت خدا اقتضا کنن که سرریز رحمت خدا به اونها هم برسه. اصل رحمت میرسه به اولیا، به وجود مقدس پیغمبر اکرم که واسطه در فیض الهی، به ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین، به حضرت زهرا سلام الله علیها، و از اونها سرریز میکنه به دیگران. به کیا میرسه؟ به اون کسانی که اون سرریز رحمت خلاف حکمت نباشه. اگر موجب غضب واقع، مورد غضب واقع شده باشن، این خلاف حکمت هستی که من رحمت به اونا بره. اما همین که مورد غضب واقع نشدن، میتواند سرریز رحمت الهی، فضل رحمت الهی به برکت از صدقه سر خوبان به اونا هم برسه. امیدواریم که ما این لیاقت رو داشته باشیم که به برکت توسل به اولیاء خدا مشمول شفاعت اونها قرار بگیریم و به دست اونها از رحمت الهی استفاده کنیم.
اللهم انا نسألك من العوك اسمك العظيم العظم 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 يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم و عزت اسلام و مسلمین روز اقسام بخرد تو را مهان اولیا و مقربین قسم میدیم که ما را از آل و بیبی ها پاک بخرد، از پذیرایی هایی که در این شبها مخصوصا شبهای قدر نسبت به اولیای خودت روانی داری شمه این نصیب ما بخرد. قلب مقدس ولی عهد از همه امام راضی و خشنود بفرما. روح امام راحل و شهدای عزیز ما را با انبیا و اولیا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری در سر ما مستدام بدار. ما را شکرگزار نعمتهای مادی و معنوی خودت مخصوصا نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار بده. ما را به وظایفمون آشنا و به انجامش موفق بکن. عاقبت ما را ختم به خیر بفرما. صلی الله علیه و آله و سلم.